بسم الله الرحمن الرحیم. حضور همه عزیزان قرآنی و شنوندگان بزرگوار برنامه ترجمان وحی سلام عرض می کنم. در برنامه قبل عنایت دارید که آیه سوم از سوره مبارکه نصر رو با هم پیگیری می کردیم. آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم فسبح بحمد ربک واستغفره انه کان توابا. ترجمه این آیه شریفه هم در سیاق آیات قبل این گونه شد که ای عزیز ما و ای رسول ما، هنگامی که دو نعمت بلند و دو آرزوی دیرینه تو که عبارت بود از فتح مکه و فرو ریختن دیوار بلند شرک و کفر در برابر گسترش اسلام و آن هم شرک حاکم بر مکه برای تو محقق شد و نصر الهی و یاری پروردگار و بالاخره فتح مکه فرا رسید، و هنگامی که تو مشاهده کردی که مردم گروه گروه به دین توحید وارد میشن و دیگه کسی مانع مسلمان شدن آنها نیست، تو هم به شکرانه این نعمت بلند تسبیح پروردگارت را به حمد او بکن و از درگاه او طلب مغفرت کن که او را بسیار توبه پذیر و رجوع کننده به سوی بندگان خواهی دید. انه کان توابا، که او بسیار رجوع کننده و توبه پذیر نسبت به بندگان خود است. اونچه که در برنامه قبل توضیح داده شد واژه های تسبیح و به اختصار واژه های حمد و رب بود. اما سؤال اصلی که مطرح شد و بنا شد در این برنامه به او بپردازیم این بود که چه تفاوتی است و چه معانی ظریفی است در تسبیح به حمد رب تا تفاوت او در تسبیح مطلق پروردگار روشن بشه. چه ما معانی و موارد مختلف تسبیح به حمد در قرآن به محضرتون عرض کردیم که گفتیم این تسبیح به حمد خداوند هم درباره جمادات بیان می‌فرماید، هم به طور مطلق برای همه موجودات و هم برای ملائکه الهی و حتی برای انسان‌ها. و اون چه که در یک نگاه کلی دیده میشه در تسبیح به حمد این هست که بالاترین و برجسته‌ترین نوع تسبیح پروردگار در قرآن تسبیح به حمد پروردگاره. حالا چرا تسبیح قرین به حمد شد و حمد قرین به تسبیح شد؟ دلایل متعددی رو در کتاب‌های لغت و در کتب تفسیری ما می‌بینیم مشاهده میشه که اینو با شنیدن تلاوت زیبایی به محضرتون در حد گنجایش برنامه‌مون به محضرتون عرض خواهم کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
گفتیم حمد در یک معنای جامع به معنای ستایش کردنه. حمد میتونه هم به لحاظ لغوی به صورت اسم به کار بره که به معنای مطلق ستایشه، و هم میتونه به صورت مصدری معنا بشه، یعنی ستایش کردن، که در سوره حمد در توضیح معنای الحمد لله رب العالمین گفتیم معنای اسمی داره. یعنی حمد و سپاس و ستایش از هر کس و به سوی هر کس باشد اختصاص به پروردگار یکتا و خداوند متعال داره. بنابراین وقتی که قرین به تسبیح میاد حمد، ما به معنای مصدریش میتونیم معنا کنیم، و چون حمد به دنبال تسبیح میاد گویی اضافه مصدر به معمول خودش به صورت اضافه مصدر به مفعول خودش میتونه باشه یا به صورت اضافه مصدر به فاعل خودش باشه. معمولا در معنای به حمد ربک، یعنی اضافه شدن حمد به رب، ترجمه ای که میکنن اضافه مصدر به مفعول خودشه. به عبارت دیگه حمد رو اگر معنای مصدری کنیم میشه ستایش کردن و رب رو هم که مضاف الیه حمد هست بگیریم مفعول حمد، ترجمه اینطور میشه حمد ربک یعنی ستایش کردن پروردگارت را. رب در اینجا مفعول و حمد شد مصدر و عامل در رب. این معنا رو در فسبح به حمد ربک ببینیم چجوری میتونیم ترجمه کنیم. آیه شریفه اینطور ترجمه میشود فسبح به حمد ربک، پس تو تسبیح کن پروردگار را، چگونه؟ به کمک آنچه که تو پروردگارت را ستایش و حمد میکنی. پس در اینجا با شد با استعانت و مفعول سبح شد پروردگار. پس ترجمه گویی اینطوری میشود فسبح الله بما تحمد ربک، خداوند رو تسبیح کن به کمک آنچه که تو میتوانی ستایش کنی پروردگارت را. اما اگر ما بیایم با رو بای الساق بگیریم، یعنی در واقع ملصق بکنیم و بچسبانیم و متصل بکنیم حمد پروردگار رو به تسبیح پروردگار، ترجمه با همون بیانی که عرض کردم اینطور میشه فسبح الله به الساق حمد ربک، خداوند را تسبیح بکن و خداوند رو ای پیامبر به شکرانه اون نعمتی که به تو دادیم تنزیه کن. خب چگونه خداوند را من تسبیح و تنزیه کنم؟ راه رو پروردگار نشان می‌دهد، می‌فرماید به این که تو تسبیح و تنزیه پروردگارت را ملصق و متصل بکنی به ستایش کردن پروردگارت. این در واقع همون معنایی است که عرض کردم در توضیح سوره حمد آمد، به این معنا که انسان هر مقدار ستایش پروردگار رو بکنه باز هم ستایش ناقصی رو کرده، چرا که ستایش هر کس در حد فهم و گنجایش معرفت خود اوست، در حالی که چنین حمدی خواه این هم متوجه ذات لایزال الهی باشه یا متوجه اوصاف و افعال پروردگار باشه، در هر صورت حمد لایق شأن پروردگار نیست. این هم به دلیل عقلی اثبات شده، چون مخلوق هر مقدار هم بتواند خود رو توسعه بده، علم خودش رو بالا ببره، معرفت خودش رو بالا ببره، علا ای حال مخلوق و مخلوق هرگز احاطه بر خالق خودش در ادراک و توصیف نمیتونه پیدا کنه. لا یحیطون به علما. به این دلیل پس بنابراین ادب بندگی اقتضا میکنه که مؤمن و مسبح حمد خودش رو با تنزیه پروردگارش همراه بکنه و بگوید بار پروردگار رو اگر من تسبیح تو رو میکنم، این تسبیح من با کمک حمد توست و الا اگر بدون کمک از حمد تو باشه من حمد تسبیح درستی نمیتونم بکنم، چرا که همیشه معرفت من ناقصه. بنابراین در اینجا گویی انسان مسبح کمک میگیرد از ستایش پروردگار برای اینکه تسبیح درستی بکند. پس ترجمه رو مجدداً تکرار میکنم. ترجمه اینطور میشود بار پروردگارا من تو را تسبیح و تنزیه میکنم، چگونه تسبیح و تنزیه کردنی؟ به کمک ستایش کردن تو یا به الساق تسبیح هم به حمد تو. چرا؟ چون هر تسبیحی و به هر گونه تنزیهی من تو رو بکنم، این تسبیح من تسبیح لایق درگاه تو نیست، پس من از حمد تو کمک میگیرم در تسبیح کردن تو. پس فسبح به حمد ربک. معنای دیگه ای رو که از قرین آمدن تسبیح به حمد ذکر کردن اینطور است که گفتن اولا با در به حمد ربک بای معیته، یعنی بای همراه بودنه، و بعد این توضیح رو دادن گفتن اصولا تسبیح پروردگار اگر به لحاظ واژه‌ای خوب دقت بشه به نوعی برمیگرده به سلب صفات سلبیه پروردگار، گویی مسبح اون صفاتی رو که باید از خداوند سلب کرد با تسبیح خودش سلب میکنه و هنگام تسبیح کردن خداوند رو منزه میداند از نواقص امکانی. این معنای تسبیح. پس تکرار میکنم، مسبح هنگام تسبیح گویی سلب میکند صفات نقصانی رو که میباید از خداوند سلب بشود. پس برابر این تسبیح برمیگرده به سلب صفات سلبیه از پروردگار. و اما از سوی دیگر تحمید پروردگار برمیگرده به اثبات کمالات برای پروردگار. تحمید پروردگار برمیگرده به اثبات صفات کمالی و به تعبیر فنی‌تر به اثبات صفات ثبوتیه برای پروردگار. اما این نکته رو ما باید در نظر داشته باشیم که ما وقتی میایم یک صفت نقصانی رو از پروردگار سلب میکنیم، اون سلب کردن گویی اثبات کردن کماله. به تعبیر دیگر وقتی کسی خداوند رو تسبیح میکنه و میگه خدایا از صفات نقصانی تو منزه هستی، معنای دقیق این معنا این است که خدایا همه صفات کمالی رو تو داری، تو که واجد همه کمالاتی، قطعا نقصانها و ضعفها و کاستیها به سوی تو راهی نداره. بنابراین تسبیح کامل وقتی کامل می شود که همراه با حمد باشه. به تعبیر فنی تر سلب صفات نقصانی از پروردگار هنگامی به درستی محقق می شود که انسان اثبات کند صفات کمالی را برای پروردگار. به همین دلیل که ما می بینیم در تعابیر بلند ائمه معصومین علیهم السلام در دعاهای خودشون معمولا تسبیح به دنبال حمد ذکر می شه و معمولا تسبیح به کمک حمد و به دنبال حمد میاد. در اینجا هم گویی این معنا رو خواستن اون کسی که این نظر دومو داده که گفته بابای معیت، این معنا رو خواسته بگه. پس به این ترتیب بنده با توجه به این معنا ترجمه آیه سوم سوره نصر رو به خدمتتون عرض میکنم. آیه شریفه اینطور است، میفرماید ای پیامبر و ای رسول ما، اکنون که دو نعمت بلندی که به دنبال او بودی و دائم دعا می کردی در درگاه ما به سوی تو آمد و دعایت مستجاب شد، تو هم به شکرانه این نعمت کاملترین تسبیح را در درگاه ما به جای بیاور. کاملترین تسبیح چگونه تسبیحی است؟ موقعی که تو خداوند را از همه نواقص امکانی منزه بدانی و این تنزیه کامل هنگامی است که تمام کمالات را و همه صفات کمالی را در هر جا و در هر موجود و از هر موجود و به هر موجودی باشد اصل او و حقیقت او را در پروردگار خودت بدونی. پس بنابراین تو تنزیه کن پروردگارت را به کمک اثبات و ستایش همه کمالات برای پروردگار. این معنای دوم. پس به این ترتیب اگر ضمیمه بکنیم نکات دیگه ای رو که در آیه شریفه سوم خدمتون عرض کردم، یعنی فا در اول فسبه فای تفریع یا فای جزای شرط باشه و استغفار و تواب بودن پروردگار هم به معنای طلب مغفرت و طلب پوشش و طلب عفو و نادیده گرفتن زشتی‌های بندگان و همچنین توجه به تواب بودن دائمی پروردگار بشود، ترکیب آیه شریفه آنقدر زیبا می شود که در بیان کوتاه هرگز نمی گنجد. ولی علی ای حال آیه شریفه اینطور معنا می شود: فسبح بحمد ربک، تو تسبیح بکن پروردگارت را و از نواقص امکانی او را بالکل منزه بدان با ستایش کردن و با اثبات کردن همه کمالات از هر کس و به هر جا و برای هر کس باشد برای پروردگارت، و برای اینکه بتوانی به خوبی از عهده این مهم برایی استغفار دائمی داشته باش و از او طلب مغفرت کن تا نواقص تو را و کاستی های تو را و گناهان و زشتی های امتت را بیامرزد، که او بسیار توبه پذیر و بسیار رجوع کننده به بندگان است. به امید اینکه همیشه ما هم مشمول این دعای پروردگار نسبت به بندگان خود باشیم و دائم مستغفر و تواب در درگاه پروردگار باشیم، از حضور یکایک شما عزیزان خداحافظی می کنم.